بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته فضای کلی آیات شریفه قرآن در رابطه با بهشت رو ترسیم کردیم و از فضای عمومی آیات نکاتی رو خوندیم. امروز وارد تفسیر آیات مربوطه در سوره متففین بشیم و معلومی شاید نیاز بشه باشه، هنوز دیر نشده. می فرماید که ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک. لغت ابرار رو در رابطه باهاش صحبت کردیم. لغت نعیم از ریشه نعمه در مقابل بؤسه، بؤس یعنی مزیقه و شدت، و نعمت به معنای حسن حال و زندگی خوشه. سابقا باز در سوره تکاثر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم در رابطه با این لغت حرف زدیم، گفته بودیم نعمت مصدرشه و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، یا در آیه دیگه ذرنی و المکذبین قل النعمه و محلهم قلیلا. این مکذبین دارای زندگی خوش رو بذار من بعدن به حسابشون میرسم. یا اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبکم. نعمت الله یعنی باعث زندگی خوش، حسن حال. نعمت خدا بر شما یعنی باعث حسن حال شما شد. نعما هم که نعماء و ذراء در تقابل آمدن به معنای نعمت ممتده. اما در رابطه با لغت نعیم اون نکته مهم اینه که آیا نعیم به معنای نعمته؟ مرحوم آقای مصطفی مصر به این که نعیم یعنی اون وضعیتی یا آن جایی یا آن زمانی که زندگی خوش و حسن حال در او ثابته. ما یثبت فیه، میگه نعیم به این معناست. و آیات شریفه قرآن هم که نعیم رو درش به کار برده همینه، به این معنا به کار رفته. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. یه وضعیتی رو میبینی، جایی رو میبینی که در اون نعمت ثابته. یا ولأدخلناهم جنات النعیم، یعنی جناتی که در آن جنات نعمت و حال خوش ثابته. یا همون در آیه‌ای که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میگه از اون وضعیتی که شما در اون حال خوش داشتید سوال میشه. یا در آیه لهم فیها نعیم مقیم، که خیلی این شاهد خوبیه برایشون، یک نعیمی که در آن نعیم مقیمند، یعنی در یک جایی که نعمت در او ثابته و در او اقامت دارن. ان المتقین فی جنات و نعیم. خب این لغت نعیم قبلا در رابطه باهاشون لغت شناسیشو کردیم، دیگه بحث نمی کنم. حالا هنوز که وارد لغت خود آیات نشدیم، لغت به لغت داریم میریم، بعد میرسیم به آیات و بحث کنیم. بعد میفرماید که لغت علل عرائکه ینظرو، لغت عریکه لغت سختی است، به خاطر اینکه اصلش بعضیا گفتن از عراک گرفته شده. عراک اسم درختی است که چوب مسواک ازش میگرفتند. یه درختی است که درخت خاصی شده که شمائلش هم هست، عکسش هم کشیدند. ازا گفتند که عریکه حالا یا اون تختی بوده که از چوب عراق ساخته می شده، یا جایی، راغب میگه جایی که چوب عراق کاشته می شده عریکه رو می ساختند. منتها خودش البته راغب میگه این به معنی هجله عروسیه، قوله هجله عروسیه یعنی همیشه می رفتن هر جا چوب عراق بوده اونجا هجله برپا می کردند. نمیدونم. سالبی در فقه اللغه او میگه عرب سریر رو بسته به این که چه کار کردی داشته باشه اسمهای مختلف براش میذاره. اگر یک تخت پادشاهی باشه بهش میگه عرش، اگر تختی باشه که میت رو روش میذارن میگه نعش. نعش یعنی تابوت. ما نعش رو بعضا میگیم به مرده، نه، نعش مرده یعنی در حقیقت تابوت مرده. اگر لباس رو روش بذارن بهش میگن نزد، با سادزاد. و اگر هم هجله عروس رو برو برگزار کنند بهش میگن عریکه. پس عریکه یک تختیست که بر او عروسی برگزار میشه، هجله عروس. مرحوم آقای مصطفی اینجا میگه اصلا عرکه به معنای سکون و آرامش و طمأنینه و رفع اضطرابه. تخت رو هم از این جهت بهش میگن عریکه چون ثابته، سکون داره، مضطرب نیست، لغ نمیزنه، پایه‌های محکمی داره. و میگه بر این اصطلاح هم، یعنی بر این وزن هم در عرب داریم، مثل سکینه یا حدیقه یا فرض کنید سفینه، اینها هم در این وزن به کار میره. عرض مسلمش اینه که ظاهرن عریکه به معنای تخت عروسه، متعالی اسم خود تخته یا این که به تعبیری که باز آقای مصطفی تصریح داره و اصرار داره میگه خود تخت نیست، تخت و ما لازمه هاست، یعنی فرش و دوشک و ملافه و حتی کرسی، و میگه همه اینها رو هم عریکه است. حالا در صورت لغت به این معناست. اینم که علل عرائکه ینظرون، شاید توجه داستان به اینه که خب عریکه برای یک فرد در زندگیش جزء یک بار اتفاق می افتاده، خیلی هم مهمه، میخواد بگه اونجا هم این اتفاق اینقدر شیرین و اینقدر مهم و اینقدر ارزشمند. حالا بازم وارد آیه که شدیم بیشتر توضیح میدیم. اما لغت نظر، نظر یعنی نگاه کردن همراه با دقت، تدبر، تعمق، فنظر نظرتن فی نجوم، این نه که چشش افتاد، با دقت نگاه کرد ابراهیم به نجوم، حالا اینی سقیم، بعد گفت من نمیام و مریضم و حالا هرچی. افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها، آیا به آسمان نگاه نمی کنن؟ با دقت نگاه کنند. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، توجه نظر با دقت. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. یوم ینظر المرء یعنی به ما قدمت یداه، اون چیزایی که قبلش فرستاده رو همه رو با دقت بهش نگاه میکنه، بعد میگه ای کاش که نمی اومدم. یک نظر به معنای پس دقته. اما لغت انذار که به معنای ما الان تو کتاب‌های لغت معنا میکنیم مهلت دادن، قال انذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده، منو باقی بدار، اینم از همینه، چون قرار دادن شخص به عنوان ناظره، منو باقی بدار یعنی به من نظر بده، به من یک تدبری بده در این مسئله، به من اعطا بکن که من بتونم اینجا بنشینم نگاه بکنم، دقت بکنم. اما خب اگر به کنهش داریم، الان انذار و معنی مهلت دادنه، کمان که انتظار که خیلی لغت معروفی هم هست در ما به معنی ترقب، یعنی همین که ما فارسی شاید هیچ لغتی بهتر از خودش نباشه، انتظار کشیدن، اینم به همینه، یعنی این که انسان انتخاب می کند نظر کردن را، یعنی منتظر کسیست که میره میشینه نگاه میکنه که انا به جاده که یه کسی بیاد، خودش انتخاب میکنه، با اختیار خودش برمیگزیند نظر کردن. خب در قرآن هم داره فانتظروا انی معکم من المنتظرین، که خب امروز معناش البته بیشتر اینجوری معنا نمیکنیم دیگه، به ترقب معنا میکنیم، به معنای همون انتظار کشیدن. تعرف و فی وجوه ام نظرت نعیم، لغت عرف به معنای اطلاع یافتن و علم به خصوصیات و آثار یک شیء. شما اگر از چیزی اطلاع پیدا کردید عارف به اون شیء هستید، اما معرفت به یک شیء به معنای اینه که علم به خصوصیات و آثار اون شیء پیدا بکنید. اعتراف هم از همین لغت گرفته شده، اونم یعنی اظهار اطلاع، میگه اعتراف کن یعنی بگو خبر دارم، اعتراف کن یعنی بگو که من اطلاع دارم، اظهار کن اطلاع داشتن خودت رو. لغت اعرافم که چند روز پیشم در رابطه با صحبت کردیم، اینم معنایی که آن چیزی که ازش اطلاع دارند، چرا؟ چون دیده میشه، جای بلندیه، همه ازش اطلاع دارن، یه جاییست که بالای کوهیست که منطقه بود حائل بین علل اعراف رجال، هم یک گروه ایستاده بودن که روی او هم بهشتیا رو میدیدن هم جهنمیا رو میدیدن، یک ارتفاع بلندیست، یک جای مرتفع هستش، یعنی شناخته شده، معروف. اما دو تا لغت معروف اینجا هست، یعنی یک لغتش معروفه به همین بحثه که همون معروفه، یکی هم منکر که خب باعث شده همین نوع استفاده ازش بعضن تو بحثای امر معروف و نهی از منکر هم مورد بحث قرار بگیره. معروف اینی شناخته شده، یعنی اون چیزهایی که عقل به خوبی حسن اونها رو میشناسه، یا اوغلا حسن او رو میشناسند، دقیقا هم نقطه مقابلش منکره، یعنی اون چیزهایی که اوغلا رو نمیشناسن، که حالا البته یه پله جلوتر او رو به زشتی میشناسن ولی میگن نمیشناسن، یعنی اینقدر پست و پلشته که او رو چنده نمیشناسه، عقل او رو خبر ازش نداره، او رو نمیدونه، که انکار از نکره از همین میاد، ناشناخته. اما آیا همین بحث در بحث های فقهی هست؟ الان اصلا نمیخوایم بحث بکنیم، که میشه گفت که امر به معروف یعنی امر به آن چیزهایی که در نزد عرف به خوبی شناخته شده است، لذا بگیم باید هنجار امر کرد. به بحثی است که میگن اول باید شیء رو تبدیل به معروف کرد بعد به او امر کرد، یعنی جامعه ابتدا باید نسبت به این عقلش حسنش رو بشناسه، بعد یه گروهی هستن ناهنجارن، اینا همیشه گروه قلیلی هستن، بعد به اینها ما امر کنیم که اون رو انجام بدید. منکر یعنی چیزی که جامعه اونها رو بد میدونه، بعد شما به اون گروهی که همیشه جامعه ستیزند یا خلاف میکنن مقابله میکنن نهی کنید. اما اگه چیزی هنوز به سرحد شناخته شدگیه عرفی نرسیده، به هر جهتی جامعه اینو معروف نمیدونه، اینو خوب نمیدونه، نه اینکه عمل نمی کنه، مثلا ربا رو جامعه بد میدونه، حالا ولو انجامم میده اما این کار رو زشت میدونه، اما این چیزهایی رو ممکنه اصلا زشت ندونه. به نظر میرسه اینو با لغت نمیشه اثبات کرد، چون عدله امر معروف و نهی از منکر که حالا فقط وابسته به چهار تا لغت نیست که ما بگیم امر به معروف، بعد بگیم معروف چون این ویژگی داره بعد این کار رو نکنیم. عدلش خیلی زیاده و اون عدله کن واجبات شرعی و منهیات شرعی رو هم در بر میگیره. البته این حرف خوبیه که ما بازشناسی واژه رو بکنیم ببینیم آیا لغت معروف به این معنا هست و به این معنا نیست. در خود امر به معروف، آمر به معروف و ناهی عن المنکر اینا در قرآن بتونیم این مسئله رو احیانا پیاده بکنیم. ولی نکته بعدش اینه، حالا روایاتی که زیر این اومده چه مقداره، آیات دیگهی که داله بر این مسئله چه مقداره، خیلی بازشناسی این لغت نمیگن صفر، ولی موضوع داستان رو عوض نمی کنه در بحثی که ما با یه دونه معروف بگیم معروف یعنی شناخته شده، بعدم بگن آه چیزایی که به هر علتی جامعه اونها رو بد نمیدونه یا جامعه اونها رو خوب نمیدونه، شما اول برید تلاش کنید اینها تبدیل به معروف بشند بعد نسبت به اونها امر کنید، یا اول قبح اونها رو در جامعه جای اندازید بعد از اونها نهی کنید. یعنی ولو مثلا شاره چیزی گفته، اما حالا یه گروهی هستن اینجور نیستن. عمده بحثم تو اون بحث حجاب امروز روزگار ما که بحث جدیش مطرحه، تنها دلیل اگه همین بود قابل بحث بود، اما عدل دیگه ای در مسئله وجود داره چندان، حالا آخرش هم این لغت دلالت نکنه، عدل دیگه رو باید ببینیم چگونه است و کلیت بحثش. سال این بحث فقط در ذهن مبارک باشه. اما لغت وجه که قبلا دوتا به این هم صحبت کردیم، وجه یعنی صورت، نه نه خوبی یعنی به حسن، به حسن بله، به خوبی به معنای به حسن بشناسه، او رو به معنای خوب بدونه. وجه یعنی صورت اصلش. البته مرحوم آقای مصطفی میگه وجه یعنی آن چیزی که شما در ابتدا با اون مواجه میشید، و علت این هم که به صورت میگن وجه اینه که ما اول چیزی که از طرف مقابلمون میبینیم صورتشه، یعنی اصلش یعنی روبرو شدن، و صورت رو چون ما باش یه انسانی که میبینیم اول چیزی که ازش میبینیم صورتشه، برو میگن وجه. ولی در صورت لغتاً به معنای صورت قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ما احساس کردیم صورت تو منقلب شده، یا فقسلوا وجوهکم و ایدیکم. خب اینم یه بحث اصلی، بحث وضوع، اختلاف شیعه و سنی است، واردش نشیم. وجه هم لغتاً یعنی کسی که دارای وجه، یعنی چی؟ یعنی اگه گفتیم وجه به معنی صورته، یعنی دارای صورته، که ان این صورت ما بقی صورت نیستند، یا بگیم کسی که مورد توجهه، کسی که وجی، یعنی کسی که مورد توجهه. حالا یا مردم بیشتر بهش توجه دارن زیباییه، یا وجیه اندالله، یعنی کسی که خدا به او توجه داره، خدا او رو بهش عنایت داره. یکی از لغت‌های معروف در بحث‌های عرفانی هم که خیلی محل بحث و تضارب افکار و این هاست، بحث وجه الله که خب در آیات هم هست، ذالک حل للذین یریدون وجه الله، یا امام هم به تعبیر داشتن که شهید نظر میکند به وجه الله، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. وجه الله یعنی چی؟ وجه الله اگه بگیم یعنی آنچه مورد مواجهه ما با خداست. وجه الله یعنی آن چیزی که ما وقتی با خدا مواجه میشیم رو میبینیم. پس هر آنچه که از ناحیه خدا در مرآی توجه و مواجهه انسان هاست. به همین جهت هم این میتونه بسیار متفاوت باشه. عرفا بگن اسماء و صفاتن، چون خدا خودش که مقام انقاء مقرب غیب القیوب، اون که اصلا جلوه نداره، اونش که ارتباط داره اسماء و صفاته. یا به تعبیری بحث بکنیم به این که یریدون وجه الله یعنی توجه به سوی خدا دارن، اونهایی که عنایت به سمت او دارن و اونها اراده میکنن توجه خدا رو، یریدونه که او به اینها توجه بکنه. وجه اونجا به معنای توجه باشه. در بحث ما خیلی حالا این بحث نیست، اما یه لغتی هم بگم در بحث قرآن، وجه نهار آمده. یه آیه داریم، به قول طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره. آیه رو شنیده بودی؟ نه. آیه اینه که میگه یه سری از کفار میگفتن نگاه کنید این کار بکنید، صبح برید بگید ما مؤمن شدیم، ما مؤمن شدیم، غروب پس بگیرید. و قالت طائفه من اهل کتاب، یه گروهی از اهل کتاب میگفتن آمنو، ایمان بیارید، بالذی انزل علی الذین آمنو، به اونی که بر مؤمنین نازل شده، که صبح بعد وکفرو آخره، آخر شب برید بگید آنها پشیمون شدیم و نمیخواییم، یعنی لغش کنید، صبح بیایید شب برید، این لغ کنید دین رو. بحثای ارتداد هم میدونید اصلا بحثای اینقدر الاز و شداد در ارتداد در همین بوده، گفت دیگه نیایید، اگه میایید یا بیایید، این که صبح بیایید شب برید این نمیشه، این لغ میکنه دین رو، که انا یک دسیسهی بوده برای این که بیان، بعد بگن اول ما مسلمون شدیم، بعد بگن نه آقا ما بودیم مدت، این چاخانه این همش بی خود، اینا مزخرفات، اینا دروغ دبله، که یه نوعی اسلام رو تضعیف کنن. حالا وجه النهار یعنی چی؟ وجه النهار یعنی آنچه از روز با آن مواجه میشوید، یعنی اون حالاتی که اون صورتی که از روز با او مواجه میشید، که گفتن این اول روز یا وقتی روز بالا میاد. وجه النهار هم به این معنا تو تفاسیر هست. حالا بازم موضوع ما چندان نیست، فقط آیاشو میخواستیم بهش اشاره کنم. اما نظره، نظره یعنی شادابی، بعضی گفتن لمعان یعنی برق زدن، یعنی این که طرف با نشاطه، شادابه، کامیابه، بهترینش از همون شادابی باشه. البته اون شادابی که دال بر حسن حال دیگه، طبیعتاً یک شادابی داره، چه گل وقتی شادابه دلیل وضعش خوبه، صورت هم وقتی شادابه یعنی کهن آب زیر پوستش اومده معلومه وضعش خوبه، خلاصه نونواره. وجوه هن یوم ایزن ناظره، که اتفاقا دقیقا در همون آیه معروف میگه صورتهایی در قیامت ناظرند، یعنی شادابند با سادزاد الاربه ها ناظره، به خدا نگاه میکنند. و وجوه هن یوم ایزن باسره، باسره یعنی عبوسند، صورتهای شادابند صورتهایی هم عبوسند. یا طبقاهم الله شر ذلک الیوم، خداوند مؤمنین رو، کسایی که هستن رو، دیروزم آیاتشو خوندیم، از شر آن روز برحذر میداره. و لقاهم نظرتن و سرورا، با اونها رو بهشون تلقیه میکنه. تلقیه حالا معانی متفاوتی براش گفتن، ایجاد ملاقات میشه گفت، روبرو کردن میشه گفت، عطا کردن میشه گفت، تو مواردی که حالا بازم محل بحثمون نیست. خب به اونها نظرتن و سرور میده، یعنی شادابی و نشاط میده. قال سرور باطنیه، تو دلشه، نظر ظاهریه، تو صورتشه. پس در قیامت اینها لقاهم عطا میشه بهشون، نظرتن در ظاهر، سرور در باطن. حالا نظرت النعیم که در اینجا آمده، تو عرف و فی وجوه هم نظرت النعیم، نظرت النعیم هم یعنی شادابی ناشی از نعیم. نعیم هم یعنی اون جایی که اونها در اون گفتیم یک نعمتی دارن، یک زندگی مستقر خوب دارن، شادابی حاصل از حضور در مکانی، در زمانی، در جایی، در حالتی که در او زندگی خوش دارند. اما لغت سعی قبلا در سوره شمس رجوع صحبت کردیم، فقال لهم رسول الله ناقت الله فسقیاها، که اونجا در سقیاها در رابطه با لغت مفسر حرف زدیم. سعی در مقابل اطعامه، یعنی آماده کردن برای آشامیدن، یعنی آماده کردن آب برای اینکه حیوان یا انسان بیاشامد، کمان که اطعام یعنی آماده کردن طعام برای اینکه انسان یا حیوان بخورد. بلا خوردن و نوشیدن چیه؟ فعل خود طرفه. شما وقتی سقی میکنید یعنی اینو آماده میکنید که او بنوشد. البته در رابطه با گیاه ممکنه بگیم سقیه، مثلا مزاره اونجوری درش نیست، اون آبو که رها میکنن که اما شما به گیاه آب رو میدید. اما در حیوان سقی و اطعام فعل شما، اون مقداری که فعل شماست، اینه غذا رو مهیا میکنید، ولی اوست که خودش میخوره، شما اطعام لازم نیست که تو حلقش بکنید چیزی رو. شرب کار اوست، شرب در مقابل اکل کار خود فاعله، اما سقی و اطعام کار کسیست که غذا رو میبره، در اختیار او میذاره. یعنی سزا شما اگر اطعام بکنید فقرا رو، یعنی همه غذا در اختیار شما بذارید، اطعام بکنید یعنی غذا در اختیار شما بذارید، به این میگن اطعام. حالا اون نخورد، خب نخوره، شما اطعام کردید. به همین جهت خیلی هم اثر فقهی براش مترتبه ها، یعنی شما همین که میگن باید شهر مسکین رو اطعام کرد، شما قضا رو بهش برسون و نخورد، اون دیگه مسئولیت شما نیست. اینجور نیست که او باید حتما بخوره تا اطعام صدق کنه. شما آب رو برسون دستش، این سقیه، حالا او گرفت و نخورد، سقی صدق میکنه. در بحث فقه، در اطعام، در بحث مساکین و در کفارات این بحث پرثمره. سقه هم رد به هم شراب هم تهورا، که درش مطلب رو گفتیم و اشاره کرد. اما لغت رحیق، رحیق ظاهرن به معنای خمر صافه. ببینید خمر از لغت هاییست که بسیار پر اصطلاحه، در عرب داشته، در فارسی هم زیاده. در فارسی مثلا درد یه معناشه، صبوحی یه معنا دیگه شه، اینا انواع اسم نیست فقط. صبوحی یک می بسیار سبکی بوده که صبح میخوردن، یعنی صبح برای این کمچی شاداب بشن از خونه برن بیرون صبوحی میزدن. منتها صافی شراب ناب خالصی بوده که صاف بوده، درد اون شراب بی ارزش بسیار سنگینی بوده که کف خمره ها میمونده. درد این خمره رو که میریختن شراب درست میکردن، انگور میریختن، هرچی روی این خمره بوده اینا صاف بوده، ارزشمند بوده. به کف که میرسیده اینها غلیظ هم میشده، هم یک آتشخال پیدا میکرده، هم توش مواد دیگه می اومده، بسیارم شراب بدمستی بوده، یعنی باعث هم سنگین بوده الکلش، هم بی ارزش بوده. بذار دورکش یعنی کسایی که دیگه خیلی مستحقن و بیچارن و اینایی که میخوان بریزن دور، اینا رو میدن به اونا. میگه ساقی به حریفان، ساقی می ساقی به حریفان دجرده، من دردکشم ذوق می ناب ندارم. ما دردکشیم، ما درد، ما گوشه نشینان خرابات الستیم، تا بوی می هست در این میکده مستیم، یه بوی هم هست. درد اون چیزی بوده که می اومدن می رختن می رختن بیرون. کما اینکه راجع به خود می، می رو میگن شراب قرمز انگور باید باشه، این اگه نبود بهش می نمیگن. یا مثلا صهبا شراب سفید گفتن باید باشه، شرابی بود از انگور سفید میگرفتن. مل شراب انگوره، یا مثلا نبیذ که قبلا هم گفته بودیم شراب خرماست. رعیق علی ما فسره اهل لغت، این به معنای اون شراب صافیست، صافی یعنی همونی که روی خمره گرفته می شده، بسیار ارزشمند بوده، بسیار دارای کیفیت بالایی بوده. خب خمر لغتاً از خمار میاد، یعنی پوشش. این هم که به خمر میگن، خمر برای اینکه وقتی می خوردن عقلشون به یک لایه می پوشونده، عقل رو می پوشونده، عقل مرخص می شده. حالا چرا در بحث‌های قیامت هم بحث خمر یا در اصطلاحات فقها هم خمر به کار میره؟ این میگن به خاطر اینکه این باعث میشه که عارف توجه به غیر نکنه، یعنی وقتی که خمر مینوشه یا باده مینوشه دیگه توجه به غیر نمیکنه. چطور خمر توجه از غیر رو میبره، خمار میندازه رو عقل شما؟ به همین جهت هم خمر روی مغز فرد، نه روی دیدگان فرد خمار میندازه. اینکه میگه مست شو به معنای اینه که توجهت رو از غیر خدا برگیر، فقط به رب الارباب بیار. پس از این لغت هم میشه این گونه هم به وام گرفت. نکته جالبش هم اینجا همینه که این عرفایی که متهم میشن چرا از این واژه ها استفاده کردن، خب قرآن هم از این واژه ها استفاده کرده، از رحیق استفاده کرده، اونم رحیق مختوم. اما لغت مختوم، مختوم دو معنا براش هست. معنای متعارفی که حضرات مستطاب گفتن، گفتن مهر زدن، از انگشتر میاد که خاتم باشه، اونو که مهر میزدن در پایین یک نامه یا بر پشت یک نامه، این نامه رو میبستند. ختام یعنی دیگه اون پایینش رو که مهر میزدن تموم شده بود. مرحوم آقای مصطفی اینجا میگه نه، این اشتباه معنا کردن. ختم یعنی کمال شی و بلوغ شی. اگر هم میگن شی به ختام رسید، خاتمه پیدا کرد، یعنی به کمال خودش رسید، به بلوغ خودش رسید، تمام شد. پس اصلش به اینه و اگر هم به مختوم برسیم و یه عده میگن یعنی مهر شده رحیق مختوم، یعنی شیشه هایی بوده که این شیشه ها رو سرشو برای این که نکنه بعدن چیزی قاطیش بکنن مهر میکردن که دست غیر بهش نیفته و قاطیش بکنن. یه عده میگن نه این به معنی که آقای مصطفی اینا میگن این مختوم رحیق مختوم یعنی رحیقی که به اوج بلوغ خودش رسیده. اینجا معنا دوتا عوض میشه، رحیق مختوم مطابق تعریفی که مصطفی ارائه میده رحمت الله علیه در تحقیق بی کلمات القرآن، ایشون میگه یعنی شراب صافی که در خوبی و در اون اوج ملاحت خودش به بلوغ خودش رسیده، به ختم خودش رسیده، به کمال خودش رسیده. اما ما بقیه میگن شرابی که سرش رو مهر کردن. سرش رو مهر کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه یک چیزیست که یک شیشه ایست که سرش رو مهر کردن، ختم برش گذاشتن، انگشتر رو بزدن که خلاصه دست هر کس و ناکسی نرفته. مثل الان که خب البته همه شیشه ها رو که میگیرن درش بسته از پلومب میکنن، اون وقتا مختوم یعنی پلومب کردن. یه لغتی از این واژه در قرآن هست، بسیار بسیار لغت مورد اختلافی است. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبی. این داستانی که در عبر خاتم یا خاتم، ظاهرا غیر از عاصم که ما مثل عاصم میخونیم چون ما قرآنامون حفظ از عاصمه، غیر عاصم بقیه خاتم خوندن، عاصم خاتم میخونه، بقیه گفتن خاتم. حالا خاتم به چه معناست؟ اکثرا میگن این نگین انگشتر اینا، نه خاتم هم ظاهرا به همون معنی خاتمه، یعنی پایان، یعنی بلوغ، یعنی نهایت، یعنی دیگه اون کسی که به کمال رسیده در انبیا. اما چرا خاتم بر وزن فاعل اومده؟ بعضی ها کسایی که اومدن مثل همین آقای مصطفی اینا میگه این آکد از خاتمه، به همون معناست، به همون معنا آورده شده. البته علمه، اسمه، ولی حالا اینکه چرا این آمده جای خودش، فقط به این توجه بکنیم که این در قرائت‌های مختلف معمولا خاتم، فقط عاصم که خب گفتم قرائت ما هفت از عاصم خاتم خونده. اینم از این. لغت بعد ختام و مسک. ختام اینجا اگر به معنای همون مهر شدگی بگیرید، معناش این یه شیشه است که شراب رحیق توشه، اینو گرفتن نوکش رو مهر کردن. خب چجوری مهر میکردن؟ گل میگرفتن یه دونه مهرم میزدن روش، یعنی این بسته شده، این دیگه نباید کسی بازش کنه. میگه این ختامش یعنی این بسته بندیش از مشکه، این بسته بندیش ختامش مشکه. اما یک معنای دیگه اینه که باقی ماندش، آخرین جرعش. گفتیم درد چیه؟ اون تهمانده خمره است. میگه این شراب صافی اینقدر صافه که تهماندش مشکه. اون چیزی که تو بقیه شرابها اون درد رو چیز بی خودی رو باید دور بریزن، این ختامش، آخرین جرعش، اون آخرین بازمانده هاش، باقی مانده هاش مشکه که دردش باشه. البته گفتم این لغت ختم الله و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی افسارهم، یا یوم نختم الیوم نختم و علی افواههم، اینم به معنی همون مهر کردنه، همون ختامه، یعنی بستن، یعنی میبندیم اونها رو که به این معنا هم آمده. البته لغت رو حالا خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم، مرحوم آقای مصطفوی اینجا همینم میگه نه، این به معنای بستن دوباره نیست، میگه که یعنی قلب و سمع و بیان و بصر اونها رو به نهایت برسونیم، ختم الله علا اینا رو دیگه آخرش برسونیم، تموم میشه، چون ایشون میگه یعنی به کمال و به بلوغ رسوندن، میگه به آخرش میرسه، منتها علا سمعه، میگه به ضررشونه، یعنی این بلوغیست که به ضرر اونها تموم میشه. اینجا به نظر میرسه خیلی مطلب ایشون یه ذره مشکل پیدا میکنه، لطافت نداره. خب باز ما هنوز آیاتو داریم لغت به لغت بریم، اونو باز آیاتو دونه دونه شو بحث تفسیریشو باز نکردیم، بحث تفسیریشو شنبه انشالله. لغت آخر امروز اونم مسک. مسک هم خب معروفه به این که یک مشک آهوی ختن بوده. عطر خب خیلی در گذشته کار سختی بوده و گران، الان با توجه به شرکت های بسیار مختلفی که اومده گرفتن اصاره چیزها و تبدیل کردنشون به عطر، یه پایه الکلی بهش میدن و بعدم اینا رو او سوار میکنن و خیلی هم چیز سادهی شده. حالا اونتا بعضی هاش خوشبوه، بعضی ها بدبوه، بعضی ها بوهای متفاوتی داره، ترش، شیرین، تلخ، اصطلاحات مختلفی هم دارن که امروزه به کار میبرن. اما برای قدما عطر بسیار گرانی است که حالا یه انبره که انبر میگن مثلا کفی بوده یا یه چیزی بوده از دهن یک نهنگی میومده بیرون، تو آب میگرفتن خوشبو بوده. یکی هم مشت بوده که مشت میگن نافه آهوی ختن، یه آهویی است که در چین بوده، هر آهویی هم نیست، این وقتی زایمان میکرده خونی بر آهوش در این نافش بسته می شده، بعد این در صحراها می افتده، می رفتن می گشتن قدم می زدن تو صحرا می افتده و سیاه رنگ هم بوده، هر چقدر هم سیاه تر بوده این کیفیتش بالاتر بوده، اینها رو می آوردن و بسته بندی می کردن و می آوردن و می فروختن، خیلی هم به همین جهت بسیار گران بوده. مشک، لغت مشکی هم از او گرفته شده، چون سیاه بوده، مشکی یعنی منسوبه به او دیگه، ما خیلی از رنگ هامون اسماش منسوبه، آب، آبی ازش میگیرن، یا گلی مثلا، یا قهوه‌ای که منسوب به قهوه است، یکی هم مشکیه که خب منسوبه به همین مشک دیگه، این لغت از این لغت مشک گرفته شده. اما مرحوم آقای مصطفی میگه لغت مسک سریانیه و اصلا ربطی به امساک که عرب داره نداره، لذا این دو تا لغت متفاوتن. ما یه مسکه داریم به معنی امساک کردن، یعنی جلوگیری کردن، حبس کردن، گرفتن، مانع شدن، که یه دونم مسک داریم که اصلا مسک لغت چیه؟ لغت سریانیست که این هست. البته بعدم مثل همه این وجه تصمیه ها که میتونن درست کنن میگن دیگه، خب این ناف آهوی ختن هم در جای خودش امساک شده بوده، نگهداری شده بوده، اینجوری هم برای سو وجه تصمیه هم که نمیشه گفت. این فعلا این الفاظمون تا ختام همسک، بعد و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تا بعد وارد یه نکات احیانا تفسیری بشیم یا نکاتی که مفسرین در تفسیر گفتن. ما فعلا لغت شناسی کلمات رو رفتیم جلو تا انشاءالله شنبه.